نازنین آن بله آن بله باز این گرم نازنین بعد از این بله
درود به همه اونهایی که این لحظه ها به ما پیوستند. اخبار امروز دوشنبه 30 اکتبر را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه برای اولین بار وکیلان مجلس نمایندگان سوگند صداقت به خلق را یاد کردند.
در تهیه و قبول قانون ها صادقانه و پاک وجدانانه اشتراک می نمایم.
نیروهای حکومتی افغانستان با پاکسازی شهر کندوز از طالبان آمادگی میگیرند.
این وضعیت برای ما خوند بخش نیست، برای مردم ما خوند بخش نیست. هر روز جنگ، چقدر اوتله باشه، چقدر مرگ و میر باشه، پس انسان ها هم حق زندگی و نفس کشتن آرام دارن یا ندارن.
و سازمان های جهانی به تاجیکستان پیشنهاد دارند که استفاده پول های نقدی را کم کند و به بانکداری موبیلی و پرداخت های الکترونی بگذرد.
به دلیل کمچینی پول نقد بانک های تجارتی تاجیکستان نمیتوانند به مشتری ها مبلغ های کلانی نقدی پرداخت کنند. تقاضای زیادی پول نقد ممکن است به پرداخت پذیری بانک ها تاثیر منفی گذارد.
و اکنون تفسیر خبرها. از بلندی سرازیر شدن ماشین باعث جراحت 14 سرباز وزارت دفاع تاجیکستان شده است. این سربازان از قسم نظامی 58 از نایه رودکی به حدود خراسان برای هزوم چینی می رفتند. در مقامات نایه خراسان می گویند حادثه مذکور 1 اکتبر اتفاق افتاده است و سربازان را یک ساکن محلی راه بلدی می کرد که او در جای حادثه هلاک گشته است. با گفته مقامات سربازی که پشت چنبر ماشین بارکش می نشست نتوانست در نشیبی کوه حرکت کند و ماشین سرازیر شد. سربازان با آسیب‌های مختلف کوسه‌خانه سر، پای و دست به بیمارستان انتقال یافتند. ضمناً این باری اول نیست که سربازان تاجیک در پی به هزوم چینی رفتند به حادثه‌های ناخوش دوچار می‌شوند. در آخر سال 2014 چهار سرباز تاجیک که به قول خودشان برای هزوم چینی رفته سلاح‌های خود را فراموش کرده بودند در مرز تاجیکستان و افغانستان به اسارت طالبان افتاده و نیم سال را در آن سوی آمو پشت سر کردند. وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 3 اکتبر برای نخستین بار کار خود را با یاد کردن سوگند به نام مردم شروع نمودند. سوگند یاد کنی وکیلان از بندهای تغییرات به سر قانون است که مهمه سال روان تاریخ رای پرسی قبول گردیدند. به باوری وکیلان مجلس نمایندگان قسم خوردن به نام خلق مسئولیت آنها را در نزد انتخاب کنندگان بیشتر خواهد کرد. اما فرزان محمدی که در جریان سوگند یاد کنی در جلسه پارلمان شرکت داشت میگوید قانونگذاری برای وکیلان قسم شکن هیچ مجازات پیش بینی نکرده است.
در مجلس نمایندگان تاجیکستان بار اول در تاریخ کشور وکیلان پارلمان یک به یک قسم یاد کرده و گفتند که همیشه در خدمت مردم خواهند بود. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان نخستین وکیل شد که سوگند خورد.
سوگند یاد میکنم که منفیت های ملت و دولت را از همه بالا گذاشته تمام نیرو دانش و تجربه ام را برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، تأمین حقوق و آزادی های انسان و شهروند روانه ساخته، در تهیه و قبول قانون ها صادقانه و پاک وجدانانه اشتراک می نمایم.
بدون بال شکرجان ظهورف و معاونانش همه وکیلان در علاهدگی به منبر برآمده و متن سوگند به خلق را قرائت کردند. سوگند رسمی وکیلان پس از قبول تغییر اصلاحات در قانون اساسی تاجیکستان در ماه می امسال قانونی شد. نه تنها وکیلان بلکه اعضای حکومت هم باید قسم یاد کنند، اما نه به نام مردم بلکه به نام رئیس جمهور. عزیز محمد خال محمدزاده وکیل پارلمان گفت سوگند به نام خلق مسئولیت آنها را بیشتر میکند، ولی افسود برای شکستن سوگند یگان جزای تعیین نشده است.
طوری که کنستیتوسیو و دیگر سنت های قانون گذاری معین میکند برای رعایت نکردن سوگند تنها جوابگری معنوی به وجود میاد، یعنی جوابگری جنایتی و دیگر نمادهای جوابگری پیش بینی کرده نشده است.
برای اولین بار است که در تاجیکستان قسمی وکیلان پارلمان و اعضای حکومت به نام خلق و پرزیدنت رسمی می شود. در گذشته در سال 2006 تنها سوگند صداقت نیروهای مسلح تاجیکستان به نام رئیس جمهور قانونی شده بود. سوگند یاد کردن در جامعه تاجیکستان یک عملی پر اهمیت است و مردم به حرف آدمی سوگند خورده باور میکنند. اما حالا این سوال مطرح است که آیا با سوگند یاد کردن وکیلان اعتبار پارلمان که آن را رسانه ها خاموش می نامند بالا می رود یا نه؟
برنامه را ادامه می دهیم. نیروهای امنیتی قرغیزستان همسری صابر ولیف از فعالان گروه 24 را بعد از یک روز بازداشت رها کردند. جنات حمزایی پس از پروازش از استانبول به بیشکک در فرودگاه بازداشت شده بود و شب گذشته به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش آزاد گردید. قبلا سازمان‌های حامی حقوق بشر به مثل Human Rights Watch گفته بودند که دستگیر شدن جنات حمزایی به احتمال قوی به فعالیت‌های سیاسی صابر ولیف ربط دارد. صابر ولیف اخیراً در همایشی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک کرده بود. خود ولیف گفت همسرش شهروند قرغیزستان بوده، اصلاً با کارهای سیاسی دخالت نداشت و تنها برای نگاهوبینی مادرش به بیشکک رفته بود. رو میاریم به وضعی امنیتی افغانستان. در ولایت قندوز این کشور که با تاجیکستان هم مرز است، درگیری شدید میان نیروهای حکومتی با گروه طالبان ادامه دارد. مسئولان ریاست مرزبانی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان میگویند تا به حال حادثه های عبور غیر قانونی از مرز یا به حدود تاجیکستان افتادن گلوله و تیرهای تصادفی به مشاهده نرسیده است. اما با توجه به پیشگویی نشونده بودن وضع، نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حالت آماده باش قرار دارند. گزارشی اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
روز دوشنبه نیروهای حکومت افغانستان برای حمایت از ولایت کندوز آماده می شدند. شب یکشنبه طالبان به مرکز مأموری این ولایت شمالی افغانستان شهر کندوز حمله کرده بعضی محله ها را به تصرف خود درآوردند. یک سال پیش نیز طالبان در همین روزها کندوز را اشغال کرده بودند. فرماندهان محلی پلیس می گویند که حمله شام یک شنبه آغاز یافت و حالا طالبان در خانه های مردم کمین گرفتند. به قول شاهدان قبل از حمله طالبان پنهانی از پاسگاه های امنیتی عبور نموده به شهر داخل شده بودند. خبرنگار رویترز آماده شوی نیروهای امنیتی افغان برای حمله به طالبان را در منطقه خاککنی واقع در جنوب و غرب کندوز به نوار گرفته است.
این وضعیت برای ما قناعت بخش نیست، برای مردم ما قناعت بخش نیست. هر روز جنگ چقدر اوتلا باشه، چقدر مرگ و میر باشه، پس انسان ها هم حق زندگی و نفس کشیدن آرام دارن یا ندارن؟ سال میگذره که مردم کندوز در آتش جنگ میسوزه. هر روز اینجا مخالفین حکومت زور پیدا میکنه و بعض نیروهای امنیتی اونها را بیرون میرانه. هر رفت آمد از اینا و جنگ از اینا شما میفهمید که چقدر خسارات برای مردم کندوز، چی جانی و چی مالی برای اونها میرسونه. امروز به هزارها خانواده بیجا هستند. شما شاهد هستین که راه ها و شاره ها مسدود است.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به منطقه نیروی تازه نفس فرستاده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام توییترش نوشته است که طالبان 4 پاسگاه دولتی را اشغال نموده، چند افسر حکومتی را به قتل رسانده‌اند. در کابل نیروهای پیمان ناتو تصدیق کردند که در گرد و اطراف کندوز برخوردها جای داشتند، ولی به گفتی آنها حمله گسترده طالبان مشاهده نشده است. حمله کندوز زمانی به وقوع پیوسته است که طالبان در گوشه های دیگری افغانستان از جمله ولایت جنوبی هلمند عملیات راه اندازی نموده و مرکز این استان شهر لشکرگاه تهدید می کنند. سال گذشته کندوز چند روز تحت نظارت طالبان بود که بزرگترین ناکامی نیروهای افغان در پی بیرونشوی نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 به شمار می رود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم. در تاجیکستان با کمک بانک جهانی برنامه تهیه شده است که بر پایه آن در دوام 4 سال آینده در کشور خدمات موبیلی بانکی افزایش می‌یابد. یعنی مشتریان بانک‌های تاجیکستان امکان خواهند داشت که پرداخت‌هایشان را بدون پول نقد توسط تلفن‌های موبیلی به سامان رسانند. این مسئله در یک نشست در شهر دوشنبه بررسی شد و شادمانی یتیم در آن شرکت کرد.
کارشناسان بانک جهانی میگویند پرداخت غیر نقدی یا داد و ستدهای موبایلی میتواند بانک های تاجیکستان را از بحران کمچینی پول نقد برهاند. با گفته آنها برخی از بانک های تجارتی تاجیکستان به دلیل کمبود مبلغ نقد نمیتوانند به میزاجان خدمت رسانند.
این لایحه همکاری میان بانک ها و تشکیلات های خردی مالیوی را به میان می آورد. در کشوری چون تاجیکستان که پول نقد را دوست می دارند می خواهند همیشه پول نقد در دست داشته باشند. باید این مفکوره را تغییر داد. برای این فرصت لازم است. به دلیل کمچینی پول نقد بانک های تجارتی تاجیکستان نمی توانند به مشتری ها مبلغ های کلانی نقدی پرداخت کنند. تقاضای زیادی پول نقد ممکن است به پرداخت پذیری بانک ها تأثیر منفی گذارد.
در سال جاری بانک های تاجیک صادرات بانک و تاج پرام بانک نتوانستند به مشتری هایشان پول نقد بدهند و پس انداز ها را برگردانند. بانک ملی مجبور شد به منظور به اعتدال آوردن وضع مالی این بانک ها در این دو بانک ماموریت موقتی تعیین کند. حالا بانک دیگر بزرگ تجارتی اگرو اینوست بانک نیز با چنین مشکل روبرو شده است. کارشناسان بانک جهانی میگویند در صورت استفاده از بانکداری موبایلی یا پرداخت غیر نقدی ضرورت پرداخت پول نقد از میان می رود و مشتری توسط تلفن موبایلی همه گونه پرداخت ها را انجام می دهد. در صورت گسترش این لایحه همه مغازه و دکان ها و بازارهای کشور تدریجا به نظام پرداخت موبایلی باید گذرد. کارشناسان برتری بانک موبایلی را در آن می‌دانند که حتی در صورت گم شدن تلفن موبایلی پول در حساب آن از بین نمی‌رود. مشتری توسط کد مخفی خود پول را از بانک دریافت می‌کند. با گفته مسئولین بانک ملی تاجیکستان فعلا در بانک‌های تاجیکستان استفاده از سیستم نو بانکداری موبایلی شروع شده. در ظرف 8 ماه سال جاری از این طریق بیش از 500 هزار عملیات بانکی با مبلغ عمومی 62 میلیون سومانی انجام شده است.
اکنون از زندگی ستاره های جهانی میگویم. مقامات فرانسه روز دوشنبه تصدیق کردند که سلاح به دستان نقاب پوش به اتاق ستاره تلویزیونی کیم کارداشیان حمله کرده با مبلغ میلیون ها دلار جواهراتش را به یغما بردند. پلیس پاریس مهمانسرای کارداشیان را احاطه نموده تحقیق مکان حمله را شروع کرده است. بنای زیستی کارداشیان در پس کلیسای ملیلین قرار داشته، یک چند درآمد و برآمد پنهانی دارد. اسنای سفر به پاریس ستاره های هنر و سینما این بنا را زیاد به اجاره می گیرند، زیرا امکان می دهد از چشم خبرنگاران دور باشند. یک شب اقامت در این مهمانسرا 15000 یورو نرخ داشته است. ولی توری میبینیم این مبلغ هم امنیتی کارداشیان رو نتوانست تامین کند.
روز یکشنبه در یکی از مهمانسراهای پایتخت فرانسه افراد ناشناس با سلاح ستاره تلویزیون ایالات متحده آمریکا کیم کارداشیان رو تهدید کردند. با نوشته تلویزیون CNN وقت شوهر کارداشیان و آوازخوان معروف آمریکایی کانیه وست از این حادثه آگاه شده است، کنسرتش در جشنواره میدوی نیویورک رو فوراً قطع نموده است. اینا تریسیوکاس، سخنگوی کارداشیان، گفت که دو مرد مسلح نقاب پوش خود را افسری پلیس وانمود کرده بودند و به اتاق این ستاره تلویزیونی وارد شده با طرف سلاح برداشتند. کارداشیان خیلی ترسیده است ولی از نقطه نظر جسمانی آسیب ندیده است. وقتی خبری حمله به همسر وست پهن شد، این آوازخوان تخمیناً یک ساعت در روی صحنه بود. او در تویتر اعلان کرد که در اویلش وضعیت فوق‌العاده با وجود آمده است و باید جشنواره را ترک کند. قطع کنسرت در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلف به بار آورد. بعضی‌ها با وست همدردی می‌کردند که حادثه‌های ناخوش با هم روی می‌دهند و دیگران شکایت کردند که 300 دلار پرداخت کرده باشند هم از کنسرت محروم شدند. فعلاً کیم کارداشیان همراه با خواهرانش کورتی کارداشیان و کندل جنر برای تماشای مود تیرماه سال 2016 سفر کردند.
خبر ورزشی نیز داریم. ورزشکاران تاجیک در جام آسیا اوید با قایقرانی در شهر سمرقند ازبکستان صاحب 7 مدال شدند. Нодир Сафаров, дабири кули Федерацияи қайиқронии Тоҷикистон, ки ҳамзамон сармураббии дастаи мунтахаби кишвар оид ин нави варзиш мебошад, гуфт: варзишгарони тоҷик дар ин сабқат 3 медали нуқра ва 4 биринҷиро ба даст оварданд. Ҷоми бозии Осиё дар шаҳри Самарқанд аз 28 сентябр то 1 октябр баргузор шуд. Дар ин мусобиқа ба ҷуз варзишгарони 13 кишвари Осиё, инчунин қайиқронони Русия ва Гурҷистон ширкат доштанд. Тоҷикистонро дар ин сабқат 19 варзишгар намояндагӣ кард. Бо ҳамин хушхабар барномаро ба поён мебарем. Барои пайдо кардани тафсилоти бештари хабару гузоришо ба вебсайти мо биравед ва ё дар саҳифаҳои Озодӣ дар Facebook, Одноклассник, YouTube ва замимаи Радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ ҷустуҷӯ кунед.
охирин таҳаввулоти ҷаҳон дар Радиои Озодӣ.
مقامات تاجیکستان میگویند در رابطه با ناآرامی ها در ولایت قندوز افغانستان که هم مرز با سرحدهای جنوبی تاجیکستان است، نیروهای مرزبانی کشور به حالت آماده باش آورده شدند. محمد اولوغ خوجایف سخنگوی نهاد روز 3 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیک درباره شروع درگیری های شدید میان نیروهای دولتی افغانستان و جنبش طالبان در ولایت قندوز خبر دارند، ولی تا به حال حادثه های عبوری غیر قانونی از مرز یا به حدود تاجیکستان افتادن گلوله و تیرهای تصادفی به مشاهده نرسیده است. شب 3 اکتبر حمله های گسترده نیروهای طالبان به شهر قندوز، مرکز ولایت همنام آن که با جنوب تاجیکستان هم مرز است، شروع شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ادعا کرد که حمله های گسترده به شهر قندوز از 4 مسیر صورت گرفت و در منطقه نوا طالبان 4 پستگاه را تصرف کردند. چندین نفر از سربازان نیروهای دولتی کشته شدند. این حمله در سالگرد غصب چند روزه قندوز از جانب طالبان صورت می گیرد. در رفرندوم آخری مجارستان یا ونگریا تنها 43% اهالی قابل رأی این کشور اشتراک کرده است. برای برگزاری رفرندوم شرکت حداقل 50% رأی دهندگان تقاضا می شود. سوال اصلی شرکت مجارستان در برنامه حتمی تقسیم مهاجران در حدود اتحادیه اروپا می باشد. با وجود حضور ناکافی رأی دهندگان و هم در 98% ورقه ها رد شدن کوته ها برای مهاجران، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان این نتیجه ها را یک پیروزی خواند و گفت:
ما نتیجه عالی به دست آوردیم. این نتیجه بهتر از آن است که ما در نظرسنجی همراه شدن به اتحادیه اروپا دسترس کرده بودیم.
حکومت عمل کننده مجارستان با برنامه قبول مهاجران از کشورهای جنگ زده در اروپا از آغاز مخالفت کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا مارگاریتاس شین از در واکنش به رفرندوم مجارستان در نشست خبری بروسل چنین گفت:
اگر این رفرندوم اساس قانونی داشته باشد، واکنش ما این خواهد بود که ما این را به نظر می‌گیریم. از بس که آن از طرف کمیسیون انتخاباتی مجارستان از جهت حقوقی برگزار نشده اعلان گردید، ما این را هم به نظر می‌گیریم.
کمیسیون اروپا گفته است که نتیجه های رای پرسی و قانون های مجارستان را احترام می‌کند. دانشمند ژاپنی یوشینوری اوهسومی برنده جایزه نوبل سال 2016 در بخش طب اعلان شد. این جایزه به خاطر کشف مکانیزم خودنابودشوی حجره‌ها یا اوتوفاگیا به این دانشمند تقدیم شده است. دانشگاه سلطنتی استکهلم روز 3 اکتبر گفت که کشفیات اوهسومی نمونه نوی درک طرز نابودشوی حجره‌ها را به نمایش گذاشت. در اسارات گفته می‌شود که این کشفیات طرز نوی برخورد با اینفکسیا‌ها را نشان می‌دهد. جایزه نوبل با ارزش 8 میلیون کرون شوئدی که برابر با 930 هزار دلار است، قرار است در مراسم هفته آینده تقدیم شود. روز 3 اکتبر در لهستان بر ضد تلاش‌های منع سقط جنین یا ابورت اعتراضی سرتاسری با نام دوشنبه سیاه آغاز شد. در ده شهری لهستان یا پولش از آنها امروز خود را از کار فارغ کرده لباس سیاه در تن به کوچه برآمدند تا علیه احتمال شدید شدن قانونگذاری و جزا برای مادران و دخترانی که دست به ابورت میزنند اعتراض کنند. با پیشنویس قانون صدها هزار شهروند لهستان مخالفت دارند. دادگاهی منطقوی نظامی مسکو روز 3 اکتبر بررسی پرونده قتل بوریس نیمتسوف مخالف حکومت روسیه را آغاز کرد. عیبدار بودن گمانبران را هیئت منصفه معین میکند. این هیئت با درخواست خود عیبدار شونده ها که همه 5 نفرشان میگویند در کشتار سیاستمدار دست ندارند تشکیل شده است. زیدی زوردادایف، برادران انزور و شدید گوباشف ها، حمزد بخیف و تیمیرلان اسکرخینوف با موده های کشتاری فرمایشی عضویت در گروه متشکل جنایی به دست آوردن انتقال و نگهداری غیر قانونی سلاح پرونده باز شده است. این عیبنامه در ذهن جانب دعواگران سوال های زیاده را خلق کرده است، زیرا مفتشان رب داشتن قتل نیمتصف را به فعالیت های سیاسی و جمعیتی اش رد میکنند. میان عیبدار شونده ها گمانبران فرمایش و تشکیل کشتار حضور ندارند. این به ژانا نیمتسو و دختری سیاستمداری مخالف کشته شده روس حق می دهد که تفتیشات را ناکام خواند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مسئولان راست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفتند از درگیری ها در شهر کندوز افغانستان خبر داشته و نیروهای مرزبانی در حالت آماده باش قرار دارند. محمد الخواجایف سخنگوی این نهاد روز دوشنبه 3 اکتبر به آزادی گفت که در مورد شروع درگیری های شدید میان نیروهای دولت افغانستان و جنبش طالبان در شهر کندوز خبرها رسیده، ولی تا به حال حادثه های عبور غیرقانونی از مرز یا به حدود تاجیکستان افتادنی گلوله تیرهای تصادفی به مشاهده نرسیده است.
چگونه خطر است و پیشگیری کرده نمیشود؟ وابسته به وضعیت اون طرف سرحد اساسا گنم خدمتشون حربی قشونه سرحدی که در منطقه سرحد در اطراف سرحدی هستن پرزور کرده میشد و خود سرحد پر از زیر تحت نظارت قرار دارد.
در همین حال بنا به گزارش رسانه های خبری خارجی شب گذشته حمله های گسترده نیروهای طالبان به شهر کندوز منطقه هممرز با تاجیکستان شروع شده و امروز 3 اکتبر در گره های شدید همچنان ادامه داشته است. شیرعلی کمال فرمانده منطقه تندری پلیس کندوز به خبرنگاری فرانس پرس گفته است حمله طالبان ساعت 12:30 شب گذشته آغاز شده و نیروهای پلیس تلاش میکنند حملگران را از شهر بیرون کنند. با گزارش این آژانسی چرخبال های نظامی در فضای شهر کندوز در پرواز بوده و صدای تیر و گلوله در منطقه های مختلف شهر به گوش میرسد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی تویتر نوشته است حمله های گسترده به شهر کندوز از 4 مسیر صورت گرفته و در منطقه نوابات طالبان 4 پاسگاه را تصرف کردند. چندین نفر از سربازان نیروهای دولتی کشته شدند. خبرنگار ریترز در شهر کندوز 5 جنگی طالبان را دیده است که سلاح های کلاشنیکوف 47، پلمیات و گرانیت میاد داشتند. حمله گسترده طالبان به شهر کندوز به سالگرد تصرف این شهر توسط آنها موافق آمده است. آن زمان نیروهای طالبان توانستند مدتی 3 روز شهر کندوز را در دست خود نگاه دارند. در ماهای اپریل، ایول و آوگوست سال جاری نیز در نزدیک این شهر درگیری ها میان نیروهای دولت افغانستان با جنگیان طالبان رخ داده و به این شهر خطر جدی تهدید می کرد. به اعتقاد سلطانی حمد کارشناسی مسائل امنیتی تاجیکستان، تشنج وضع در ولایت کندوز نه تنها مقامات نهادهای مربوطه تاجیکستان بلکه ساکنان مناطق مرزی این کشور را نیز خواطر میکند، زیرا در صورت تصرف ولایت های کندوز، تخار یا بدخشان توسط طالبان گروه های تروریست یا قاچاقبر که همکار طالبان هستند می توانند وضع مناطق مرزی تاجیکستان را ناآرام کنند.
دیگر اینکه امون عملی شدنی طرحهایی که یک قطار کشورهای منطقه از آن جمله تاجیکستان و دیگر کشورهای نقشه های آنها را کشیده بودند، از قبیل ساختمان راه آهنی تاجیکستان و افغانستان و مثلا ترکمنستان یا اینکه امون برنامه انتقال برق از روی لایحه کسا اجرایش این برنامه نیست تحت سوال قرار میگیرند.
زمنان پس از تصرف شهر کندوز از جانب طالبان در اولهای ماه اکتبر سال گذشته حرکت ماشین‌های باربر توسط ولایت کندوز به تاجیکستان قطع شده، فعالیت کنسولگری تاجیکستان در شهر کندوز نیز به مدت 3 متوقف شده بود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جنت حمزایی و همسر صابر ولیوف از فعالان گروه 24 بعد یک روز بازداشت از طرف نیروهای امنیتی قرغیزستان به شرط بیرون نرفتن از محل زیست آزاد شد. کمیته امنیتی ملی قرغیزستان گفت که بازداشت و بازپرسی جنت حمزایی به پرونده همسرش صابر ولیوف ربط دارد و او در عبور غیرقانونی مرز قرغیزستان و گرفتن شناسنامه آن کشور متهم است. صابر ولیوف روز دوشنبه در یک بیانیه صدایی گفت که این ادعای کمیته امنیت ملی قرغیزستان پایان ندارد و احتمال تمام مشکل به فعالیت‌های سیاسی او برمی‌گردد و افزود:
хочу обратиться, что почему до сегодняшнего дня я летаю, да?
می‌خواهم به شما مراجعت کنم. چرا تا این روز با شناسنامه کشور شما و با ویزای شنگن در کشورهای اروپایی می‌گردم؟ سال گذشته وقتی در مالدوا بازداشت شدم یگان پرونده نفرستاده بودید. من فکر میکنم همه این کار به فعالیت های سیاسی من مربوط است.
جنت حمزایی و همسر صابر ولیوف شب یکم به 2 اکتبر بعد پروازش از استانبول به بیشکک از طرف نیروهای امنیتی قرغیزستان در فرودگاه منس بازداشت شده بود. قبلا سازمانهای حامی حقوق بشر به مثل هیومن رایتس واش از مقامات قرغیزستان آزادی او را طلب کرده و گفتند که دستگیر شدن جنت حمزایی و به فعالیت‌های سیاسی شوهرش ربط دارد. صابر ولیوف اخیراً در همایش سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک کرده بود که در آن همایش از مقامات تاجیکستان برای نقض حقوق انسان و تعقیب مخالفان به شدت انتقاد شد. ولیوف 28 ساله یک سال قبل به حیث یکی از فعالان سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 معرفی شده، در ماه آوگوست سال 2015 با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف بازداشت شد. آن وقت مقامات تاجیکستان او را بر اساس ماده 307 کدکس جنایی، یعنی دعوت عمومی برای فعالیت تروریستی و تشکیل اتحاد اکستریمیستی عیبدار کرده، استردادش را درخواست کردند. اما دادگاه پایتخت مالدوا بعد یک ماه این فعال گروه 24 را از بازداشت رها کرد. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی این کشور از 9 اکتبر سال 2014 فعالیتش ممنوع و با حکم دیگری همین دادگاه از ماه دکبر سازمان اکستریمیستی اعلان شده است. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
نمای کنونی پیکره ابو علی ابن سینا را در شهر دوشنبه پس از چند تنها در آلبوم صورت‌های عروسی یا حجت‌های بایگانی دولتی میتوان پیدا کرد. پیکره ابو علی ابن سینا که سال 1980 هنگام جشن هزار سالگی او در دوشنبه قامت افراخته بود، تا این سالها به مکان دوست داشته ساکنان و عروس و دامادها تبدیل شده بود. اما پیکره که بیش از 2 دهه خیابان اسماعیل سامانی را زیب می داد، به خاطر تجدید راه ماشینگردی گردش نزد این هیکل تا دروازه غربی دوشنبه به مکان دیگر کش داده می شود. در نقشه تجدید این راه که وزارت نقلیات تاجیکستان نشر کرده است، در 2 گردش آن راه سه خبته و یا استکاده بنیاد کرده می شود. قدرت الله فیض الله سرمعمار شهر دوشنبه روز 1 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ضرورت کوش دادن پیکره ابن سینا به آن خاطر پیش آمد که راه سه خبته می توانست این هیکل را بپوشاند. وی گفت:
انتخاب شده است. اویدی لایق زوریش زمین هم جدا شده است. برامو خیابان سینا نزد غربی خیابان سینا با نظرداشتی هم نایی سینا بودن، هم خیابان سینا بودن، هم بعد زمین متعلق بین اصلا به نقص انتخاب شده است برای کوچونیدن. که این مسئله در سطح متخصیص ها در سطح علما هم علاقه بررسی شده است. همون تنباشوی روها که حاضر رزویزکو می شود و رزویزکو در تیرسر می شود، بخاطر یعنی که همون مجسمه مجموعه زیر همون رزویزکو نماند و شکوم نکن، برای همون خوش کردن که بهترین جوه انتخاب کنن که همون کنند شود.
فیض‌الله افزود: حالا برای کوچانیدن این هیکل و بنیاد میدانچه نو در نزد آن آزمون اعلان شده است و هنگام قبول و تصدیق شدن طرح موافق کوچانیدن پیکره شروع می شود. مجموعه پیکره ابو علی ابن سینا در برش خیابان‌های اسماعیل سامانی و سینا از سوی هیکل تراشان الدارف، اگرانف و رستم کریموف بنیاد شده است. ابن سینا در این پیکره در دست کتاب و با چهره عارفانه تجسم یافته، زیر پیکره او اینچنین نقش سنگی پنج کتابش نصب شده است. با گفته قدرت الله فیض الله، موضوع کش دادن هیکل ابن سینا از این هم قبل زمانی در حیات بودن یکی از مؤلفان پیکره و زیربنای آن رستم کریموف سر زده بود. ابو علی ابن سینا از بزرگترین فرزندان ملت تاجیک شناخته شده، سال 980 که هنوز دولت سامانیان پا برجا بود در روستای در کنار بخارا به دنیا آمده است. بعد از سقوط دولت سامانیان ابن سینا رو به هجرت آورد و بعد سرگردانی های زیاد در همدان و بنابر برخی روایت ها در زندان درگذشت. ابن سینا پیشتازترین دانشمند زمان خود